بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قناع بود و روایاتی که در بحث قناع بود تمام شد. اقوالی در مسئله غنا مطرح شد، رسیدیم به القول الثالث، قول سومی که در مسئله غنا مطرحه این است که الغناء جائز، غنا جائز است. اذا لم یقارنه به محرم خارجی، اگر محرم خارجی در کنار غنا نباشه، مثل دخول الرجال علی النساء و مثل ضرب بالعود و موسیقی و امثال اینها، یا کلام باطل و کذب، تهمت، غیبت و امثال اینها، اگر محرمات خارجی نباشه غنا جایز است. این نظریه دسته است که در مباحث گذشته ادله اونها بیان شد. اونها بیشتر به روایاتی تمسک می کردند که دخول الرجال علی النساء رو به عنوان قید غنا ذکر کرده بودند، و یا روایاتی که غنا، حرمت غنا رو مقید کرده بود به آلات موسیقی، ضرب به ملاهی، یا آیات و آیاتی که تفسیر شده بود به غنا، که اون آیات قول زور داشت، اجتنبو قول الزور، قول زور یعنی قول باطل. خب اینها گفتن که مقصود از قول باطل این است که محتواش باطل باشه، و مجموعاً اینها برداشتشون از آیات که لهو و قول باطل و قول زور و اینها بود، مجموعاً غنا رو مربوط به محتوا می گرفتن، که اگر محتوای اون اشعار محتوای باطلی است، محتوایی است که این یا ترویج ظلمه، یا اینکه چون در زمان قدیم بیشتر ترویج ظلم می‌کردن به وسیله افراد، اشعاری رو در مدح شاهان و سلاطین و اینها شعر می‌خوندن و همراه با موسیقی هم بوده، و دخول الرجال علی النساء هم بوده. در هر صورت دسته ای از علما برداشتشون این است که غنا به ما هو غنا جایز است، ولیکن چون غالبا همراه با موسیقی یا همراه با دخول الرجال علی النساء یا غالبا کلام اباطیل و قول زور است و عرض کنم ترویج باطل هست و امثال ذالک، لذا غنا حرام شده چون مقارناتش حرامه. و الا خود غنا صدای خوبی که حالا بر فرض ترجیح هم درش باشه، یه مقداری باعث اطراب هم بشه و انسانها خوششون هم بیاد، اینها مادامی که محریج شهوت نباشه، شهوت باطله، اونم مرحوم محقق خویی مقید کرده محیج شهوت باطله نباشه، یعنی اگر محیج شهوت حق هست نسبت به حلال خودش داده، اونم معلوم نیست اشکالی داشته باشه. در هر صورت اگر محرم خارجی در کنار غنا باشه اون میشه حرام، اما اگر محرم خارجی در کنار غنا نباشه این دلیل قاطعی بر حرمتش ما نداریم. مجرد یک احتمالی است که این احتمال هم باید اثبات بشه، قابل اثبات نیست. مرحوم صاحب جواهر ایشون آمده این مطلب رو خیلی بعید دانسته که ما بگیم غنا جایز است. جواز الغنا رو خیلی مطلب غریبی، خیلی مطلب بعیدی دانسته. گفته که بالاخره این مطلب مورد قبول علما نیست، علما این حرف رو قبول نمی کنن که غنا جایز باشه. تقریبا میخواد بگه علما اتفاق نظر دارن جز چند نفر بر این که غنا حرامه، و این که ما قائل به جواز غنا بشیم این یک حرف بعیدیست. و البته آخرش خودشون میگن که لهو الحدیث و قول زور و اینها رم بالاخره ما باید با روایات جمع بکنیم و از مجموع آیات و روایات استفاده کنیم. وقتی روایات لهو الحدیث رو برای ما معنا کرده به غنا، خب پس غنا حرامه. غنا هم در لغت به همون صوت مطرب مرجع لهوی گفته میشه. اگر اون صوت لهوی مطرب تحقق پیدا کرد اون میشه غنا و حرام میشه و ما نمیتونیم قائل به جوازش بشیم. ولی به نظر میرسه که فرمایش صاحب جواهر ولو اصل مطلبش درسته، ولی این مقدار ما طرف مقابل رو تحقیر کنیم هم درست نیست. ممکنه بگیم که ما نظر شما رو قبول داریم، اما این که بیایید بگید که اصلا اون قول غریبی است، هیچ کس از علما اون رو قبول نداره چنین و چنان، این حدم نیست. یعنی بالاخره یکی از اقوال در مسئله اینه. و حتی شما میبینید که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در خیلی از مواقع نزدیک به این قول میشه، ولو در نهایت قبول نمی کنه، ولی ادله این قول ادله کمی نیست. یعنی روایات زیادی ما داریم که غنا رو مقید کرده به قول باطل و لهو الحدیث و قول زور و اینها، و خب اینها باعث این احتمال میشن که حرمت مربوط به اون غنایی است که همراه با دخول الرجال علی النساء باشه یا ضرب بالملاهی باشه یا قول باطل باشه و امثال ذلک. در هر صورت به نظر میرسه که فرمایش صاحب جواهر درسته که غنا حرامه، ولی طرف مقابلم نمیشه خیلی کوچک شمرد، حرفاشون خیلی حرفای بی استدلالی نیست. ما تنها جوابی که دادیم به این افرادی که قائلن به این که غنا جایزه این است که ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایاتی که مطلق میگوید غنا حرامه و روایات صحیح هم داشتیم. درسته که یه سری روایاتش ضعیف بود، اما بعضی از روایاتش هم صحیح و سند بود. به صورت مطلق میگفت غنا حرامه، هیچ قیدی نداشت. یه سری روایات هم بود که مقید کرده بود به دخول الرجال علی النساء، و ما در مثبتین در اصول شما خوندید که اگر دو دلیل باشه هر دو مثبت باشن، یعنی این میگه هازا حرام، بعد یه مصداقی رم باز اون میگه حرام، اگر ضرب بالملاهی باشه اونم حرامه، میگیم ما این دوتا اطلاق و تقیید نیست. این یکی از مصادیق همون مطلقه. وقتی مطلقش حرام شد مقیدش هم حرامه. مطلقا غنا حرامه در روایات داریم. در این روایت هم میگه غنایی که همراه با موسیقی باشه حرامه. میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. تو اون روایت میگوید که غنایی که دخول الرجال علی النساء باشه حرامه. میگیم اونم بله حرامه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. قول باطل باشه حرامه، بله اونم درسته، وقتی غنا همراه با قول باطل باشه حرامه، ولی اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. یعنی ما از ادله مطلقه استفاده می کنیم که غنا حرامه، و روایاتی که تقیید درشون هست مفهوم ندارن، یعنی مثبت هستن نافی نیستن. چون مثبت هستند اطلاق منافاتی با اطلاق ندارند و اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، خب مطلقش حرامه، با دخول رجالش هم حرامه، با عرض کنم بر این که ضرب بالملاهیش هم حرامه، با قول باطلش هم حرامه، و اینها با هم منافاتی ندارند. لذا اصل این که غنا حرام است به نظر ما با ادله مطلقه ثابت میشه. لکن مشکلی که اینجا وجود داره اینه که غنا رو لغویین و علما و اینها معانی براش ذکر کردن که حالا چگونه غنا چی هست. در معنای غنا وقتی اختلاف شد از نظر لغت از نظر اصطلاح، ما باید محرم رو اون قدر متیقن قرار بدیم، یعنی قدر متیقن از غنا حرامه، موارد مشکوکه دیگه در اونجا جایز میشه. فرض کنید یه صداییست که حالا یه کسی میگه لهویه، یه کسی میگه لهوی نیست، یه کسی میگه مطرب هست، یه کسی میگه مطرب نیست، خب این میشه چی؟ میشه جایز. اگه یه صداییست که حالا بعضیا ممکنه بگن که این اطراب داره، بعضی میگن یه درجه کمی از اطراب داره، بعضی میگن نه درجهش یه خورده بیشتره، اطرابش زیاده، خب حالا اگر موارد مشکوکه شد، موارد مشکوکه جایزه و موارد متیقنه که 100% هم لهب درش هست، هم اطراب درش هست، هم ترجیع درش هست، همه این خصوصیات رو داره، اون وقت شما اون قدر متیقن رو میگید حرام، این موارد مشکوک رو میگید چی؟ میگید جایز. و الا اصل حرمت غنا رو ما با ادله مطلقهی که در باب غنا وارد شده میتونیم اثبات بکنیم. مطلب دیگری که در صفحه 457 مطرح شده مسئله استثناءات قناعاست. یکی از مواردی که روایت معتبر داریم که غنا درش جایزه، در عروسی، موقعی که میخوان عروس رو ببرن خانه شوهر، در اون موقع که عروسی بهش میگن، ما اصطلاحاً بهش میگیم مجالس عروسی، که زف العرائس در روایات آمده، در اون موقع غنا جایزه، استثناء شده. خب اینجا البته اینجا هم اقوالی است، بعضی ها قبول کردن این استثناء رو، بعضی ها قبول نکردند. خب اونهایی که قبول نکردند و حرام میدونن غنا رو، حتی در عروسی هم حرام میدونن، استدلالشون به همون مطلقاته. میگن روایات مطلقی که میگوید غنا حرام مطلقا، اون روایات در عروسی هم میگه حرامه، در غیر عروسی هم میگه حرامه، عروسی جز اون مطلقات داخله. خب جوابش خیلی روشنه، جوابش این است که ما وقتی روایت معتبر داریم که در عروسی غنا اشکال نداره، خب این روایت معتبر میاد اون مطلقات رو تقیید میزنه. کما این که در مورد ربا شما همینو میگید، ربا حرامه، خیلی هم گناه بزرگیه، عرض کنم بر این که جنگ با خداونده، اما پدر با فرزندش رباش اشکال، لا ربا بین الوالد و ولده. خب وقتی روایت آمده میگوید لا ربا بین الوالد و ولده، خب شما چیکار میکنید؟ میگید ربا حرامه، ولی این یه موردش حلاله. نه اینجا مثبت نیست، جزاکم الله، اینجا نافیه، یعنی میگه حرام نیست، غنا در عروسی حرام نیست، روایت داریم. وقتی روایت میگه حرام نیست، اون اطلاق چی میخوره؟ تقیید میخوره، مثل لا ربا بین الوالد و ولده. خب ربا حرامه، جنگ با خداونده، اما در این حال بین والد و ولد ربا اشکالی نداره. چرا؟ چون روایت داریم. پس بنابراین ما در اینجا اگر روایت صحیحه‌ای، حالا بعدن روایتشو میخونیم، روایت صحیحه داشتیم که در عروسی غنا اشکالی نداره، خب این میاد اون مطلقات ما که غنا حرامه، اون مطلقات رو تقیید میزنه. خب این دلائلی است که در اینجا ذکر کردیم، که حالا مرحوم شهید آمده گفته باید بین روایات جمع بکنیم، و روایت صحیحه داریم که این اشکال نداره در عروسی ما بیاییم غنا بخونیم. حالا باید ببینیم که روایت چه مقداری دلالت داره. در صفحه 458 مرحوم امام در اینجا آمدن همین مطلب رو بیان فرمودن، و فرمودن بر این که ما این روایت رو مخصص اون عمومات حرمت غنا میدونیم، عموماتی که میگه غنا حرامه، و روایتی که میگوید غنا در عروسی جایزه، این دوتا رو با هم جمع میکنیم، میگیم غنا به صورت مطلق حرام ولی در عروسی جایزه. لذا قول دوم، قول جواز الغنا فی الاعراس به شروط الاتیه. خب غنا در عروسی جایزه، اکثر علما هم همین مطلب رو قبول کردن، جواز الغنا لزف العرائس. اما به شرطی که موسیقی نباشه، به شرطی که اذا لم تتکلم بالاباطیل، اباطیل نباشه، کذب نباشه، دروغ نباشه، رجال هم بر نساء وارد نشن، نساء هم بر رجال وارد نشن و موسیقی هم نباشه. اینها رو علما آمدن گفتن اگر غناء تنها باشه و مقارنات محرمه در کنارش نباشه، اون غناء در عروسی جایزه. خب این بحثی است که در اینجا آمدن بیان کردند که پس غنا در عروسی جایزه اگر محرم دیگری در کنارش نباشه. شیخ طوسی رحمت الله علیه می فرماید لا بأس به اجر المغنیه فی الاعراس. این زنهایی که در عروسی غنا می خونن، پول بهشون بدید هیچ اشکالی نداره، یعنی کارشون اشکالی نداره و پول دادن به اونها هم اشکالی نداره. لا بأس به اجر المغنیه فی الاعراس اذا لم یغنین بالاباطیل، لم یغنین بالاباطیل، غناشون به اباطیل نباشه. و لا یدخلن علی الرجال و لا یدخل الرجال علیهن، نه اینا داخل بر نساء بشن، نه رجال داخل بر نساء، نه نساء را داخل بر رجال. اگر فقط غنا باشه، زنی میاد در ما بین زنها غنا میخونه، این اشکالی نداره و پولی هم که به امیدن حلاله. قال المحقق الهلی وسط صفحه 458، ببینید محقق هلی میفرماید یحرم القناء عدل مقنی لزف العرائس اذا لم تغنب الباطل ولم تدخل علیها الرجال. قوم محقق هلی هم باز به صراحت آمده استثناء کرده در عروسی رو که جایزه. علامه هلی اون شخصیت بزرگوار می فرماید و اما المغنیه فی الاعراس فقد ورد رخصتان به جواز کسبها اذا لم تتکلم بالباطل ولم تلعب بالملاهی ولم يدخل الرجال عليها. اگر محرمات خارجی نباشه این اشکالی نداره. خب حالا یه سوالی اینجا مطرحه و اون سوال این است که خب این مغنیه‌ای که زن مغنیه که در عروسی میخونه، اگر دخول الرجال بر نساء نباشه و اینها، آیا محرم چطور؟ حالا یک دختری داره میخونه، پدرش میخواد وارد اون مجلس بشه که صدای اون دختر خودش رو میخواد گوش بده، یا زنش داره میخونه شوهر وارد اون مجلس میشه، محارم یا برادر، آیا محارم وارد بشن و صدای مغنیه‌ای که محرمشون هست بشنون چطوره؟ آیا جایزه یا جایز نیست؟ اذا لم یدخل الرجال علیها، یا اینکه نساء وارد بر رجال بشن یا رجال وارد بر نساء بشن، شما برداشتتون چیه؟ آیا منظور رجال نامحرمن یا حتی محرمم حق نداره صدای زنشو بشنوه؟ زنش صدای خوبی داره میخونه، این میخواد گوش بده، غنا هم میخونه، آیا جایزه یا جایز نیست در عروسی؟ در مجالس عروسی این که میگید رجال داخل بر نساء نشوند، خب اگر یه محارم بودن این محارم چطوره؟ به نظر میرسه که ظاهرش اینه که محارم اشکالی نداره، اینا محرم ها اگر آمدند و برادرش هست، شوهرش هست، پدرش هست که محرمش هستند، حالا اومدن صدای دخترشون رو یا زنشون رو داره در عروسی میخونه، اینا هم گوش میدن. ما در صفحه 459 گفتیم اقول لعل المراد من عدم دخول الرجال عدم دخول الاجنبی. این که میگیم رجال بر نساء داخل نشن یعنی اجنبی داخل نشه، عدم دخول الرجال یعنی عدم دخول اجنبی. و ها کز اللعب بالملاهی لو کان محرمن فهو محرمون آخر لا ربط له بالغناء الحلال فی الاعراض. خب لعب به ملاهی هم باید در جای خودش بحث بشه، اگر موسیقی حرام شد اونم میشه یک محرم دیگری که باید در جای خودش بحثش بیا. بقیه حجاب دارن فرض کنید، ببینید اونا وظیفه خودشون رو دارن، هر زنی باید حجاب داشته باشه، اون که بحثی درش نیست، فقط بحث صداست که حالا صدای این زن برای زنها در عروسی جایزه، این مسلم. حالا اون اگه حرام باشه که بحث جداییست، حالا فرض کنید بحث حرام نیست، حرام دیگری وجود نداره، یه صدای دخترشه، این دخترش داره در مجلس عروسی غنا میخونه، اینم پدرشه میخواد وارد این مجلس بشه، کاری هم به زنای دیگه نداره، فرض کن یه پرده ای هست یه جایی چهار تا محارم هم اومدن اونجا شرکت کردن، حالا توی وسط زنام نیومدن یا اونا همه حجاب دارن بی حجاب نیستن، خب این چهار تا مرد محرم ها که آمدن صدای این زن رو میشنون، آیا جایزه یا جایز نیست؟ قال المحقق الثانی المراد من عدم دخول الرجال علیها عدم سماعهم صوتها للقطع بالتحریم و ان لم يدخلوا علیها. خب یه مطلب این است که عمده این است که یدخل الرجال بر نساء که در روایت آمده معناش چیه؟ حالا ممکنه بلنگو بذارن صدای این زن باشه مردم داخل نشن، صدای این زن و مردم میشنون، این چطوره؟ جایزه یا جایز نیست؟ خب این لم یدخل الرجال علی النساء مقصود همینه، یعنی صدای زن رو مرد نشنوه و اینها داخل نباشند، نه اینکه مقصود این باشه که حالا شما بلنگو بگذارید صدای این زن بیاد همه مردا بشنون، بعدم بگید خب لم یدخل الرجال علی النساء، رجال که داخل در مجلس زنانه نشدن، فقط صداشو میشنون. خب این معلومه که مقصود محقق ثانی توضیح میده برای ما، میفرماید این که میگیم مردها داخل نشن یعنی صدای زن رو مرد نشنوه. خب باز اینجا ما آمدیم توضیح دادیم مقصود از مردها یعنی اجنبی. اقول لعل المراد عدم سماع الاجنبی و عدم دخول الاجنبی. این بحث این که میگیم رجال مقصود یعنی افرادی که نامحرمه. خب اینم فرمایش محقق ثانی. محقق سبزواری در اینجا میفرمایند وجوب الجمع بینها الاخبار المطلقه فی التحریم و بین الصحیح، یعنی روایت صحیح که الدال علی الجواز یقتضی المسیر الی القول بالجواز مع الشروط المذکوره. خب این نظر محقق سبزواریه که آمده در اینجا قائل شده به این که زن مقنیه در عروسی میتونه بخونه. و قال الامام، حالا ببینید امام در اینجا چه میفرماید. مرحوم امام میفرمایند ان الاحوت الاقتصار على خصوص حضور النساء و ان كانت الروايات مشعره بان المجالس المعهوده التي تقنت المقنيات للرجال مقابل مجالس الاعراس لكن لا يكفي الاشعار لتقييد الروايات لاحتمال ان يكون المنع لمطلق دخول الاجنبي. خب اینجا امام یه احتیاطی کرده. احتیاط مرحوم امام می‌فرماید بر این که چون در روایات استثنایی که شده استثناء مربوط به مقنی است و مجلس زنانه است، ممکنه ما بگیم که اجنبی هم وارد نشه، یعنی ان یکون المن لمطلق دخول الاجنبی لکون صوتها به نحو تقنی عورتن، که ما در اینجا غنا مثل یک عورتی میمونه که باید از مردها حفظ بشه. خب ان الاحوت الاقتصار علی حضور خصوص حضور نساء، فقط بگیم مجلس زنانه اینطور که غنا درش خونده بشه، زنها برای زنها اشکالی نداره. خب این یک عرض کنم بر این که استظهاری است که ایشون بیان میکنه. ما آیا این رو ایشون میگه بل الاحوت عدم دخول المحرمه ای زن، محرم هم حتی داخل نشه، ما دلیلی بر این مطلب رو هنوز نفهمیدیم که چطور محرم داخل نشه. الان یک کسی محرمه به این دختره، دخترشه، دخترش داره میخونه یا زنش داره میخونه، حالا این شوهرشه، این صدای این رو میشنوه، آیا این حرامه یا حلاله؟ بله بله، خط بزنید تشدیدشو، محرم ظاهرن، عدم دخول المحرم ای زن. ما به نظرمون میرسه که محرم مشکلی نداره، چون حرام بودن این غنا برای رجال، یعنی رجال نامحرم نه رجال محرم، اون خارج از اینه. حالا او بحث میشه محرم خارجی دیگه، محرم خارجی ممکنه موسیقی باشه، ممکنه عباطیل باشه، ممکنه ضرب بالملاهی باشه، از این چیزا ممکنه باشه، اون میشه محرم خارجی. محرم خارجی یه بحث جداییه که اگر باشه غنا حرام میشه اگر مقرون به مقارنات حرام باشه، ولی بحث ما اونجاست که هیچ محرم خارجی نیست و این محرم آمده توی این مجلس صدای محرم خودش رو میشنوه. خب خوندن او که جایزه برای زنها، اشکالی نداره، اینم که محرم اونه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ یه احتیاطی مرحوم امام بیان میکنن بل الاحبت عدم دخول المحرم ای زن، که محرم هم داخل نشه، ولی ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم. مرحوم محقق خویی می‌فرمان قال المحقق الخویی یستثنا منه، یعنی از غناء حرام استثنا شده، غناء النساء فی الاعراس اذا لم یزم الیه محرم آخر من الضرب بالطبل و تکلم بالباطل و دخول الرجال علی النساء و سماع و اصواتهن علا نحو یوجب تحیید و شهوه و الا حرم ذلک. ایشون آمده مقید کرده که در صورتی که غنا در عروسی محرم دیگری نباشه، توضیح داده یکی موسیقی نباشه، تکلم به باطل نباشه، دخول الرجال علی النساء نباشه، صدای زنها رو مردها نشنوند به طوری که موجب شهوت بشه. در یه جای دیگه دارن که تحییج و شهوت الباطله، شهوت باطله اگر باشه اشکال داره. خب شما از این عبارت چی میفهمید؟ از عبارت مرحوم آقای خویی، محقق خویی چی میخوان بگن؟ اقول یستفاد من عبارتهی علا نحو یوجب تحیید الشهوه ان مطلق سماع قناع المغنی للرجال فی الاعراس اذا لم یکن موجبا لتحیید الشهوه لیس بمحرمن. از این جمله مرحوم آقای خویی شما این استفاده رو میتونید بکنید که اگر صدای این زن مغنیه محرک شهوت، اون حرامه، اما اگر محرک شهوت نیست نه اشکالی نداره. ان مطلق سماع غناء المغنیه للرجال، حتی برای نامحرم، نامحرم هم اومده این صدا رو گوش میده و هیچ تحریک شهوتی نداره. 99 سالشه. فی الاعراس اذا لم یکن موجبا لتحییج شهوه لیس بمحرمن. از این عبارت مرحوم آقای خویی این استفاده میشه. ولا یخفا ان المراد من التکلم بالباطل فی هذه العبارات هو تکلم به ما هو حرام. تکلم به باطل یعنی چی؟ یعنی حرام، من الکذب و الغیبت و تهمت و امثالها، لا ما هو من المزاحات، مزاحمات ظاهرا غلطه، من المزاحات المعموله، مزاح میکنن، شوخی میکنن، اینا اشکالی نداره. المرسومت فی هذه المجالس اذا لم یکن مشتملا علی محرم من المحرمات. اینم فرمایش محقق خویی که یه مقداری آمده راه رو باز کرده که اگر تحییج شهوت هست حرامه و الا صدای زن هم برای مرد اشکال نداره اگر تحییج شهوت نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.